پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در یکی از بهترین ساعات روز سوم دسامبر 2019 میلادی، مصادف با 12 آذر 1398 خورشیدی، من هومن عبدی از طریق یکی از بهترین برنامه‌های رادیویی طول تاریخ بشریت، از زمان قارنشینان تا برژنشینان که اسمش هست سه‌شنبه‌های نقره‌ای، و از طریق یکی از بهترین شبکه‌های رادیویی دنیا که اسمش هست پیام دوست پخش میشه، به همه شما درود و سلام و عرض ادب و ارادت خودم رو تقدیم می کنم. ما اینجور آدمی هستیم. دوستان، تو برنامه امروز هم میزبان رادمردان جاوید خواهیم بود، هم همونطور که از هفته قبل اطلاع دارین پخش فصل چهارم مجموعه سپر سخن آغاز شده و قسمت دیگریش رو امروز به اتفاق خواهیم شنید. دوستان خوبم، شما میدونید ما یک مفهومی داریم به نام دموکراسی و در مقابلش یه نکته دیگه مطرح میشه به نام دیکتاتوری. میگن دولت‌های دیکتاتور حرف گوش نمی‌کنن، نظر مخالفو بر نمی‌تابن، اصلا فرصت بروز بهشون نمیدن، اصلا دوست ندارن کسی به عنوان مخالفشون صحبت بکنه و همه رو قلع و قمع میکنن. برعکس دموکراسی میگه ما باید جامعه چند صدایی داشته باشیم و هر کس آزاد باشه از نقطه نظر و دیدگاه خودش مسائل رو ببینه، تحلیل بکنه، ایده، نظر، پیشنهاد بده و یا حتی مخالفت بکنه. حالا میخوام بهتون بگم که همونطور که همه شما میدونید، اینا در محدوده یک کشورداری و حکومت و سیاست تعریف میشه که خب طبیعتا من نه علاقه بهش دارم، نه تخصصی درش دارم، نه مایلم تخصصی درش کسب بکنم. ولی یه نکته وجود داره و اونم این هستش که این تو زندگی جاری ما انسان‌ها تبلور پیدا می‌کنه. هیچ آدمی نیست که بتونه ادعا بکنه در زندگیش گاهی با دموکراسی یا با دیکتاتوری رفتارش و منشش تقاطع پیدا نمی‌کنه. بحث خطرناک سه‌شنبه‌های نقره‌ای از اینجا شتاب میگیره که کجا تو زندگی ما یک دیکتاتور هستیم، برای کیا، و آیا اصلا خودمون متوجه هستیم گاهی اوقات دیکتاتور محض و بلفطره‌ای میشیم یا بیشتر سعی میکنیم که نظرات دیگران رو بپذیریم، بشنویم، تحلیلشون بکنیم، تحمل نظرات مخالف داریم، میتونیم خونسرد باشیم، میتونیم عادلانه و منطقی حرف هایی که باب دلمون نیست یا خوشایندمون نیست رو هم حتی بشنویم، تحلیل کنیم و این دلزوم رفتارمون و عملکردمون و ارتباطاتمون رو بر اساس اون تعدیل بکنیم. ببینید چون این برنامه یه سه‌شنبه های نقره‌ای راجع به چه قضایای مهمی قرار صحبت بکنه. اینم یکی از ابعاد دیکتاتوری که آدم بگه من میخوام به جای پخش رادمردان من میخوام حرف بزنم، ولی خب نمیشه که، نه باید آدم این کارو بکنه. ازتون دعوت میکنم بریم یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم. در ادامه برنامه با این بحث با هم دیگه همراه خواهیم بود. لامه‌ها فرصت کردید بهش فکری بکنید.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. درود به همراهان عزیز رادیو پیام دوست. پس از یک هفته یک بار دیگر با برنامه رادمردان جاوید با شما هستم. حتما به خاطر دارید که موضوع اصلی این برنامه بررسی شرح حال عده‌ای از علما و روحانیون طراز اول جامعه از آغاز پیدایش آیین بابی و بهائی است که با وجود همه تنگناها و تعصبات، از آنجا که منصف بودند و همیشه به دنبال حقیقت می‌گشتند، به آیین جدید ایمان آوردند. آنها شکوه و جلال ظاهری را ترک کردند و به ظاهر ذلت و حقارت را به جان خریدند. در این راه از بذل مال و ثروت خیش ابایی نداشتند و حتی جان خود را در راه این آیین فدا کردند. دوستان عزیز، در این سری برنامه شما از بخشی از تاریخ ناگفته و مهجور سرزمین ما ایران و شخصیت‌های تاریخی آیین بهایی آشنا می شوید. چند هفته ایست که به بررسی شرح احوال جناب عبدالحمید اشراق خاوری، دانشمند و محقق بزرگ بهایی می پردازیم. من ترانه هستم. لطفاً با ما همراه باشید. آخوندهای ملایر در منابر شروع به حتاکی به عبدالحمید اشراق خاوری کردند. همه جا صحبت از بهایی شدن او بود. فتوای قتل او را یکی دو تا از مراجع نوشته و به در و دیوار شهر زده بودند. منزلی که در آن بود، در ایام سفرش به آن قریه صاحب خانه به دیگری اجاره داده بود. قفل را شکسته بود و اساس او را در گوشه‌ای گذاشته بود. اشراق خاوری چیزی نگفت، زیرا اگر هم می گفت دیگر جایی نبود که از او حمایت کند. صاحب خانه چند روزی او را به منزل خود برد تا نبادا از او شکایت کند که چرا منزلی را که در اجاره او بوده به دیگری اجاره داده. تا اینکه به صلاح دید محفل روحانی قرار شد در حضیرت القدس، محل اجتماعات بهائیان، اقامت کند. دیگر از سرگردانی آسوده شد.
یکی از همان روزها امین التجار ملایر مرا خواست و گفت:
من حرفهای مردم را درباره تو شنیدم، ولی هنوز هم به تو و موعظه هایت ارادت دارم. عمدن روزخانی را به تأخیر انداختم که تو بیایی و به منبر بروی. تقاضا می کنم در مجلس روزه من بر بالای منبر خودت را از اسم بهایی تبرئه کنی.
شما حقیقتاً مرد خوبی هستید. مجلس را برگزار کنید. من هم بالای منبر می روم و حقیقت مطلب را به مردم می گویم. امین التجار خوشحال شد که من به سب و لعن آیین جدید می پردازم و مسلمانی خود را تأکید می کنم. یکی دو روز بعد مجلس روزخوانی امین التجار برگزار شد. روز اول جماعت بسیاری حاضر شدند، زیرا او به همه گفته بود که فلانی می آید و به منبر می رود و خود را تبرئه می کند و مسلمانی خود را آشکار می سازد. همه علما و اعیان شهر حاضر شدند. تا آن وقت چنین مجلسی در ملایر تشکیل نشده بود. حیات منزل امین التجار که باقی بسیار بزرگ بود و همه اتاقها پر از جمعیت بود. بالاخره روی منبر رفتم و حدیث سیعتی زمان و علا امتی را عنوان کردم.
سرانجام رشته سخن به آنجا رسید که یکی از مضامین حدیث آن است که علماء آخر الزمان بدترین خلق خدا هستند. اشراق خاوری استدلال کرد که هر اتفاقی در اسلام رخ داده علتش علما بودند. از جمله وقایع مهمی که در اثبات آن ذکر کرد داستان شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود که به واسطه فتوای شریح قاضی و 70 نفر از علمای اسلام به وقوع پیوست.
در ملایر هنگامی عجیبی برپا شد. محفل روحانی صلاح دانستند که من از ملایر خارج شوم و به سمت بروجرد حرکت کنم. قبل از حرکت امین التجار مرا به مجلس روزخانی خود دعوت کرد که بین من و علما آشتی برقرار کند. من هم رفتم. به هر ترتیبی که بود میان بنده و علما آشتی ظاهری حاصل شد. خلاصه که با دو نفر از بهایان عازم بروجرد شدیم. چند روزی را در منزل جناب نورالله خادمی به سر بردیم. اما خبر اقامت من در آن شهر منتشر شد و ناچار به ملایر بازگشتم. حیران و سرگردان بودم. هر جا می رفتم نفرت بود و فحش بود و گوشه و کنایه. سنگ می زدند و اهانت می کردند. تا اینکه سرانجام به همدان رفتم، زیرا برای تدریس در مدرسه تایید که بهایان تأسیس کرده بودند انتخاب شدم.
عزیز الله سلیمانی، محقق و نویسنده بهایی، می نویسد
اشراق‌خاوری وارد همدان شد و از آنجا که قرار بود در مدرسه تایید تدریس کند به او تکلیف شد که عمامه و عبا را به کلاه و لباس معمولی تبدیل کند. او هم همین کار را کرد. 2 سال در این شهر اقامت گزید. در این مدت با صدرالملوک خانم دختر مهدی قلی میرزای موزون ازدواج کرد. اما متاسفانه پس از چند ماه ایشان بیمار و بستری شد و سپس درگذشت. ضربه روحی شدیدی که بر اشراق‌خاوری وارد شد اوضاع زندگی او را دگرگون کرد. آنقدر ذهنش مضطرب بود که روزی از روی خلوص نیت لوح احمد از حضرت بهاءالله را به نیت اینکه پروردگار او را از حوادث و ناملایمات زندگی نجات دهد زیارت کرد. چند روز بعد نامه‌ای از ربیعی، همان دوستی که در ملایر داشت، رسید. نوشته بود:
من مدتی است که به خوزستان منتقل شدم و سمت خدمتگذاری در اداره معارف مسجد سلیمان را دارا هستم. آقای مدحت، رئیس سابق معارف ملایر هم که با من و شما مساعد بود، به خوزستان آمده و مقام ریاست معارف محمره را حائز شده. به من سفارش کرده که اگر مایل باشید شما را با خود به خوزستان ببرم تا در معارف آنجا شغلی به شما رجوع نماید. اکنون برای گذراندن تعطیلات به ملایر آمده و منتظر جواب شما هستم.
اشراق‌خاوری متوجه شد که این پیش آمد به صرف عنایت الهی است. تصمیم گرفت به خوزستان برود. مبالغی را که طلبکار بود و بدهی داشت تسویه کرد و 15 تومان برایش باقی ماند. به ملایر رفت. در آنجا مورد استقبال بهایان قرار گرفت. 40 روز ماند و به اتفاق ربیعی به خوزستان روانه شد. مدت 2 سال در اهواز و مسجد سلیمان و آبادان مشغول خدمت بود. البته در آن مناطق هم معلمین مدارس دشمنی ها کردند و تهمت ها زدند. اما خداوند او را محفوظ داشت. بالاخره به وزارت معارف نوشتند که این شخص اطفال مسلمان را به دین بهایی تبلیغ می کند. و این بار کار چنان مشکل شد که اشراق‌خاوری ناچار شد سال 2 ورود به خوزستان هنگام تعطیلی تابستان به تهران برود و از خود دفاع کند. در وزارت معارف حاضر شد و اینطور گفت:
آنچه درباره بهایی بودن من گزارش کرده اند درست است، اما اینکه نوشته اند من شاگردان را تبلیغ می کنم صحت ندارد. هرچه به من نسبت داده اند جز تهمت و افترا چیزی نیست.
بعد از رفع سوء تفاهم، وزارت معارف اضافه حقوقی برایش تعیین کرد و او عازم خوزستان شد. در راه وقتی که وارد همدان شد، بهایان مانع شدند تا خارج شود و به اصرار ایشان را برای معلمی مدرسه تایید نگاه داشتند. چندی بعد با شوکت خانوم دختر شاهزاده رضا قلی میرزای موزون ازدواج کرد.
در مدتی که در همدان بودم، وقایع بسیاری برای من و بهایان اتفاق افتاد. از جمله این که در همدان دو فرقه بودند که خیلی پاپی بهایان می شدند. اغلب اسباب زحمت می شدند و همیشه در مجالس گفتگو و مباحثه کار را به مجادله می رساندند. فرقه بودند به نام دعوت اسلامی که سید کم دانش و ریاکاری موسوم به سید عباس که به دعوت اسلامی معروف بود، رئیس آنها بود. او در به منزل خود تابلوی زده بود و نوشته بود رد جمیع ادیان و اثبات دین اسلام. اعضای این مجمع گروهی فاسد و بیسواد بودند. یکی از آنها حبیب نجار و دیگری عباس خیاط بود. اینها در کوچه و بازار راه می افتادند و بهایان را لعنت می کردند و بد می گفتند. سید عباس در هر مجلسی که برای مذاکره با علمای بهایی آمده بود، کار را به جدال و فحاشی ختم کرده بود. سرانجام آن جمع از هم پاشید و هر کدام به سوی رفتند.
در این مورد عزیز الله سلیمانی می نویسد:
فرقه دیگری که اسباب زحمت بهاییان را فراهم کرده بودند، پروتستان‌های مسیحی بودند. آنها هم خیلی کوشش می کردند که با بهائیان مخالفت کنند. گروهی از یهودیان هم ظاهراً اظهار مسیحیت کرده بودند. از جمله دکتر دانیال یهودی بود که خیلی با بهائیان مخالفت داشت و اصلاً نمی توانست با بهائیان روبرو شود. او در مدرسه پروتستان ها تحصیل کرده بود، پزشک بود و مطب داشت، خیلی بی‌انصاف بود. دائما نزد مردم علیه آیین جدید اقدام می کرد. از دیگر مخالفان دکتر ناصر الحکما و برادرش بدیع الحکما بودند. آنها هر دو یهودی و پروتستانی منش بودند. پروتستان ها در همدان مانند سایر شهرهای ایران مدرسه و بیمارستان داشتند.
رئیس مدرسه مستر آلن بود. او مرد متعصبی بود. روزی در زمستان 1311 از طرف مستر آلن نامه‌ای به من رسید که برای مذاکرات مذهبی رسماً به منزل خود دعوت کرده بود. این موضوع تازگی داشت چون تا آن زمان از طرف مسیحیان دعوت رسمی از بهائیان به عمل نیامده بود. من نامه را به حضور محفل همدان بردم. آن هیئت هم پس از مشورت فرمودند که با چند نفر دیگر در آن مجلس شرکت کنم. از جمله آن افراد حاجی مهدی ارجمند معروف به زرگر بود که از کتب مقدسه تورات و انجیل اطلاعات بسیار زیادی داشت. ایشان کتابی هم نوشته بود که بعد از مرگش به نام گلشن حقایق چاپ شد.
جمعاً 5-6 نفر بودند که به منزل مستر آلن رفتند، اما آنها در آنجا با 40-50 نفر از ارامنه و یهودیان تازه مسیحی شده مواجه شدند که در سالن بزرگی روی صندلی‌ها نشستند. اشراق خاوری و همراهان هم نشستند. مستر آلن رو به اشراق خاوری کرد و گفت:
آقای اشراق خاوری، شما که قبلاً مسلمان و روحانی بودید، بگویید بدانم از روزی که بهایی شدید چه تغییری در شما به وجود آمده؟ بهایت به شما چه بخشیده؟ در اخلاق و رفتار شما چه تعدیلی حاصل شده؟ اصلاً چرا بهایی شدید؟
طبق بشارات وارد در کتاب‌های آسمانی که درباره ظهور موعود کلی الهی است، من هم بعد از آنکه این بشارات را شنیدم تحقیق کردم و تشخیص دادم که مدعی صادق است. به همین جهت بهایی شدم. اما تغییر و تعدیل در رفتاری که فرمودید، ببینید، من زمانی که مسلمان بودم مطابق دستور اسلام یهودی و مسیحی و زرتشتی و سایر ملل غیر مسلمان را همه را نجس می شمردم. با همه دشمن بودم. مال همه برای من مباح بود و جان همه مباح. اما در ظل آیین بهایی آن عداوت به محبت تبدیل شد. حالا هم که می‌بینید با کمال محبت و صفا به منزل شما آمدم و معاشرت می‌کنم، چون این دستور حضرت بهاءالله است. آش روم الادیان کلها به روح و ریحان.
گفتید بشارات درباره ظهور بهاءالله در کتب آسمانی آمده. بفرمایید که در انجیل ما چه بشارتی آمده؟
اشراق خاوری شروع به خواندن آیاتی از انجیل کرد. مستر آلن فوراً از جا برخاست و گفت:
این طور نمی شود. صبر کنید. من به هر یک از هزار یک کتاب مقدس می دهم. باید جای هر آیه را هم بگویی تا حاضرین آنها را پیدا کنند و بخوانند.
مجلس همینطور ادامه پیدا کرد. اشراق خاوری آیات را از روی کتاب مقدس می خواند. مستر آلن هم دیگر جوابی نداد. دکتر دانیال اعتراض کرد:
آقا، ما اصلاً منتظر ظهور پدر آسمانی نیستیم. این حرف‌ها را کنار بگذارید.
عزیز الله سلیمانی، محقق و نویسنده بهایی، می‌نویسد:
اما اشراق خاوری شروع به خواندن آیاتی واضح در این مورد از کتاب مقدس کرد، به خصوص آیاتی از مکاشفات یوحنا، و توضیح آنها که جای تردید برای هیچ کس باقی نگذاشت. رنگ مستر آلن پریده بود، تا اینکه شخصی که او را موسیو حیم می گفتند و خیلی مسیحی متعصبی بود و از شدت بغض و تعصب نمی توانست صحبت کند، برخاست و گفت:
آخر پدر آسمانی وقتی می آید با علامات می آید، پس این علامات کجاست؟
اشراق خاوری وارد بحث علامات شد و اینکه علامات ذکر شده ظاهری است و هر کدام معانی باطنی دارند.
خیر، ما علامات را به ظاهر قبول می‌کنیم. باید علامات ظهور به ظاهر واقع شود.
حاج ملا مهدی ارجمند در اینجا به سخن درآمد.
آقایان، علامت ظهور نصوص انجیل است. به فرموده انجیل کسی به حقیقت انجیل پی نمی برد مگر آنکه مسیحی کامل باشد. شما وقتی می توانید بگویید که علامات ظهور باید بر حسب ظاهر واقع شود و وقتی می توانید مقصود از آیات را به ظاهر آن حمل کنید که مسیحی کامل باشید و دارای قوه روح القدس.
این مطلب در کجای انجیل آمده؟
فصل دوم از رساله اول پولس به قرنتیان.
ولی ما همه مسیحی کامل هستیم. ما حق تفسیر کتاب را داریم.
ولی مسیحی کامل به ادعا نیست. علاماتی دارد.
چه علاماتی؟
در انجیل مرقس آخر باب 16 آمده که هر که به من ایمان داشته باشد اگر زهر بخورد به او اثر نمی کند، دست بر سر هر مریض بگذارد شفا می یابد، به زبانهای مختلف سخن می گوید. حال از مسیحی کامل بگذریم. اگر به قدر خردلی به مسیح ایمان دارید، من یک مثقال سم به شما می دهم بخورید، اگر مؤثر نبود معلوم است که مسیحی هستید، و اگر نمی توانید این کار را بکنید طبق انجیل مسیحی کامل نیستید و به دروغ مدعی هستید و حق تفسیر کتاب انجیل را ندارید.
هیاهوی بلند شد، مجلس به هم ریخت، تا اینکه موسی و حیم گفت
ساعت 12 شد، دیگر برویم، خسته شدیم.
آری، ما را از سخن گفتن باز داشتند، در حالی که خودشان ما را دعوت کرده بودند. 2 سال گذشت تا اینکه از طرف دولت وقت تمام مدارس بهائیان در سراسر کشور بسته شد، از جمله مدرسه تایید همدان که در سال 1313 شمسی اتفاق افتاد.
همراهان عزیز، زمان این برنامه هم به پایان رسید. در برنامه آینده آخرین قسمت از شرح حال جناب عبدالحمید اشراق خاوری را می شنوید. حتما با ما همراه باشید. لطفاً تماس‌های خود را با ما حفظ کنید با شماره تلفن 201-703-671-8888. تا برنامه بعد، بدرود.
رادمردان جاوید تقدیم شما شد. مطمئنم که از شنیدنش مثل هفته‌های گذشته لذت بردید. دوستان، داشتیم میگفتیم که یک هنر مردان بزرگ اینه که تحمل شنیدن نظر مخالف رو داشته باشن. اینو ما در مورد حکومت‌ها و دولت‌ها میگیم، زیادم میگیم، تکرار هم می‌کنیم، تاکید می‌کنیم که وای کجاست آن دموکراسی، اما فراموش می‌کنیم که با تو زندگی خودمون من هم میتونم برای همسرم یک دیکتاتور تمام عیار باشم و نظراتش تو اهداف زندگیمون، تو ختمش زندگیمون، تو روش زندگیمون هیچ جایی نداشته باشه. من میتونم برای بچه هام از هر دیکتاتوری دیکتاتورتر باشم. اینها ابعاد زندگی ماست، اینها تابش اثرات این آفتاب در زندگی ماست. ما حتما نباید حاکمی باشیم، دولتمردی باشیم، رئیس جمهوری باشیم، پادشاهی باشیم، کسی باشیم تا متهم بشیم به دیکتاتوری. آیا ما برای همکاران خودمون در محل کار نمیتونیم یک دیکتاتور باشیم؟ نمیتونیم کسی باشیم که نظر دیگران رو نشنوه، بهش احترام نذاره، راجبش فکر نکنه، نقد رو نپذیره و سبک سنگین نکنه؟ در واقع خط بطلان دیکتاتوری تو زندگی جاری همه ما همینه که بهتون میگم، به همین راحتی. یعنی که ما حرف دیگران رو هر چقدر با مزاق ما خوش نمیاد بشنویم، کامل و درست بشنویم، اول راجبش فکر بکنیم، نقاط قوت و ضعفش رو بررسی بکنیم، به نسبت اون چیزی که الان داره اجرا میشه و دیگران نسبت بهش نقد وارد میکنن باز بسنجیم، ببینیم این چه نکات مثبتی داره، اون چه نکات مثبتی داره. شاید اگر واقعا این ایده ها، این پیشنهاد ها، این انتقاد ها رو ما رعایت بکنیم و تو کارمون، تو زندگیمون، تو روش زندگیمون، تو برخوردمون با دیگران به کار ببندیمش، واقعا شاید شرایط بهتری حاکم بشه. فراموش نکنید که دیکتاتورهای بزرگ از زندگی شخصی خودشون و زندگی اجتماعیشون شاید این فضا رو گرفتن که من میتونم یک چیزی بگویم که متکلم وحده باشم و کسی بهش کاری نداشته باشه. آیا ما تو زندگی شخصی خودمون چنین نیستیم؟ باید خیلی مراقبش باشیم، خیلی زیاد.
مژده صد مژده و تبریک بود عید امروز، مهر حق از افق غیب رخشید امروز، پرتو مهدویت بر همه تابید امروز، در فلک رخت کند مطرب ناهید امروز، دهر از شب و شب ای شد مرد سال کرم و بخشش یزدان تابی، مهر رخشنده ای از کشور ایران تابی، نیر اعظمی از مشرق احسان تابی، کوکب معرفت و دانش و عرفان تابی، حضرت باب بها خسرو خسرو ممتازا.
دوستان عزیز، میریم قسمت دوم فصل چهار مجموعه سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم.
سپهر سخن فصل چهارم. گرش تیغ لامثالش گرم سیر، از پی اثبات حق و نفی غیر. ریخت بر خاک از جلادت خون شرک، شست زاب وحدت از دین رنگ و چرک. دوستان عزیز سلام، وقتتون به خیر و خوشی. من نیوشا راد هستم و این دومین قسمت از چهارمین فصل سپهر سخنه، فصلی که اختصاص داره به حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت بهایی. لطفاً با من و استاد بهرام فرید همراه باشید. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند عالم وجود تشنه یک قوه قاهره جامعه است که ادیان و مذاهب قدیمه و شعب و اجناس متباینه و حکومات و دول متحاربه و طبقات متقابضه را به یکدیگر توأن و قلبن مصالحه و امتزاج دهد. چه قوه‌ای مگر قوه قاهره تعالیم بها این التیام و امتزاج را فراهم آورد. روحش حلال مشکلات است و سطوتش مسلط بر هر شوکتی در عالم وجود.
دوستان فرهیخته و نازنین، شنوندگان محترم، بیان حضرت شوقی ربانی را زیارت کردیم. تصویری که حضرت شوقی ربانی در سال 1922 در ابتدای وظیفه ولایت خودشون برای ما تصویر کردند، بی نهایت عجیب و غریب و فوق العاده آموزنده است. ایشون در دل جامعه زیستند که به نحو مصطفی و دلفریبی اون رو توصیف کردن. در سال 1122 یعنی حدود 20 سال از شروع قرن 20 گذشته بود که تلخترین واقعی که در تاریخ تمدن بشری میتوان سراغ گرفت رخ داده بود و اون 4 سال جنگ جهانی اول بود که دمار از روزگار عالم درآورده بود. خونین ترین جنگی که جمیع اجناس و طبقات مردم رو درگیر خودش کرده بود. به قدری این واقعه هولندیز بود و تبعات گوناگون و شورانگیزی داشت که باید در وصف اون کتاب ها نوشت که نوشتند. در اون مقطع از تاریخ جهان چنان دچار انقلاب شده بود و این واقعه تق چنان بر سر مردم سایه افکنده بود که نومیدی در تمام عالم وجود داشت از اینکه آیا محصول هزاران سال تمدن بشری این چنین خونخاری و خون ریزی است؟ آیا می شود تصور کرد در قرن 20 بشر به این حد از دناعت و سباعت به جان هم بیفتند که یک دیگر رو تکه پاره بکنند به خاطر فقط اندکی از جابجایی مرزها؟ این سوالات دائما ذهن مردم رو درگیر کرده بود که آیا می توان برای این جامعه انان گسیخته، از هم گسیخته، این جامعه منحط واقعا می شود کاری کرد؟ پاسخ بسیاری از روشنفکران زمان خودش این بود که خیر، ما به پایان مرحله ای از مرحله تمدن رسیدیم که هیچ راهی برای نجات او وجود نداره. عقلای عالم از به طرح افکندن یک نقشه برای نجات عالم عاجز بودند و ناتوان. اما درست در همین مقطع زمان که جامعه بهائی درگیر یک مصیبت بزرگ به عنوان فوت حضرت عبدالبها بود، حضرت ولی امرالله در غایت امیدواری جامعه بهائی رو به سمت یک منظره بسیار دلفریب و زیبا و زیبنده هر انسانی روی کره زمین متوجه کردن. می فهمن درسته که ادیان و مذاهب قدیمه و شعب و اجناس متباینه درگیر نزاع‌های خونبار هستند. اگرچه دول و حکومات جهان همه به جان هم افتادند و یکدیگر رو نفی میکنن، دشمن یکدیگر شدند، اگرچه طبقات گوناگون عالم یکدیگر رو خصم هم میدانند، اما درست در همین جاست که آیین بهائی نوید یک جامعه پیروزمند و فیروزمند است. جامعه‌ای که میتوان به او امیدوار بود، میتوان تصویر بسیار زیبایی از آینده در ذهن داشت. اما سوال این است که این جامعه که فرو پاشیده از جهت اقتصادی، از جهت اجتماعی، از جهت اخلاقی، از جهت سیاسی، حتی از جهت فرهنگی، از فرهنگ و هنر، آیا واقعا برای این جامعه میتوان کاری کرد؟ میتوان نجاتی در نظر گرفت؟ حضرت شوقی ربانی پاسخی که به این مسئله میدن دو مرحله داره. نخست، آیا تعالیمی هست، دستوری هست، قاعده‌ای هست، منشوری هست برای نجات عالم؟ پاسخشون این است که آری هست، و اون تعالیم امر بها یا تعالیمی است که حضرت بهاءالله در دین بهایی به ارمغان آوردن. حضرت شوقی ربانی می فهمند مگر قوه قاهری تعالیم بها می تواند این عناصر از همگسیخته رو دو مرتبه التیام و امتزاج بده. همین عناصری که با هم به دشمنی برخواستن می توانند دوست یکدیگر باشند. حضرت شوقی ربانی می فرمایند که قوه قاهره موجود در تعالیم دیانت بهایی تنها راه نجات برای این پیوند و این نظم آفرین در این عرصه اجتماعی ما هستند. شنوندگان عزیز، بیان حضرت ولی امرالله رو زیارت کردیم. بیانی که دو قسمت داشت. از یک سو توصیف یک جامعه منحد و از سوی دیگر امید به یک آینده بسیار پرشکوه. خط فاصله بین این دو تصویر چیزی نبود جز تعالیم حضرت بهاءالله. درست در زمانی که در ابتدای قرن بیستم پس از جنگ جهانی اول، این یأس و نومیدی توسط حضرت ولی امرالله به مدد آثار بهایی به یک نوید و یک امید و یک آینده پرشکوه رو خبر میداد. حضرت ولی امرالله برای این حلقه واسط بین این جامعه منحد و این جامعه پرشکوه صرفا تعالیم دیانت بهایی رو معرفی کردند. پس قصد ایشون این است که به ما بگویند که این تعالیم از چه طریق باید به بشر برسه. اگر در زمان حضرت عبدالبها این تعالیم به شکل تبلیغ دیانت بهایی صورت می گرفت، حضرت ولی امرالله شوقی ربانی وجه اهتمام خود رو در به وجود آوردن جامعه ای کردند که این جامعه بتواند یک الگوی کاملی از زیستن انسان‌ها در کنار یکدیگر در نهایت صلح و صفا و البته به مدد محبت و عشق باشه. این جامعه جامعه بهائی است. بعد از این صورتی که داشت از بیرون می اومد و یک جامعه تمام نمایی از تعالیم دیانت بهائی می شد. حضرت شوقی ربانی کوشیدند که این جامعه بهائی رو به مدد یکی از تعالیم حضرت بهاءالله شکل و قوام بدن و اون نظم اداری بود. حضرت ولی امرالله در 36 سال قیادت خودشون، هدایت خودشون مر جامعه بهائی، کوشیدن این نظم رو در جامعه بهائی عیان کنند. وجود داشت در زمان حضرت بهاءالله، نطفهش بسته شده بود در زمان حضرت عبدالبها، اما بعد این مثل یک طفل تازه متولدی به این جهان پا به عرصه می گذاشت. این وظیفه حضرت ولی امرالله بود. ابتدا با محافل محلی شروع شد، آنچرا که بعداً گمشده جهان آفرینش باید به این نام توصیف می شد، یعنی عدل الهی. می دانیم که در توقیعات حضرت شوقی ربانی ما محافل روحانی رو باید به عنوان بیوت عدل خصوصی بشناسیم. محافل جمع تعدادی از بهائیان به نمایندگی از کل جامعه بودند. وظایفی داشتند. این وظایف در دو ساحت تدوین شده بود. از یک سو مسائل روحانی جامعه را نشانه گرفته بود، از طرف دیگه به مسائل انسانی و اجتماعی اونها می پرداخت. یعنی دو بالی که حیات جامعه به اون متکی است، منوته. یعنی هم حیات روحانی و اخلاق و هم حیات انسانی و اجتماعی او که جنبه های جسمانی هم البته به خود اختصاص داده. حضرت شوقی ربانی در این بخش از زندگی خودشون تمرکز بسیار بالایی رو معطوف به تبیین و تشکیل این دو نظام قرار دادن، این دو قوه قرار دادن. مرکز محافل محلی بود و بعد از چند سال این محافل محلی در یک کشور تبدیل شدن به محافل ملی و عاقبت بعد از 40 سال این محافل ملی جمع شدن و بیت العدل اعظم رو تشکیل دادن. همین روند نیازمند یک مراقبه بود. این مراقبه توسط حضرت ولی امرالله صورت گرفت. دائما نظامنامه ها نوشته شد. دائما هدایات مرقوم شد. همواره حضرت ولی امرالله در هر مرحله با همراه بهائیان عالم کوشیدند که این مرحله از ترقی رو در جامعه بهائی به وجود بیارن. از سوی دیگر اخلاق بود، از سوی دیگر مسئله فرهنگ بود، از سوی دیگر تاریخ عام بود، از سوی دیگر در دسترس قرار دادن آثار بهائی بود، از سوی دیگر استقلال جامعه بهائی به شکل اون ابنیه مقدس، بناهای مقدس بهائی بود، از سوی دیگر ترجمه آثار بود، از سوی دیگر میبینید جهات گوناگونی که حضرت ولی امرالله در 36 سال قیادت خودشون وجه اهتمام قرار دادن تا جامعه‌ای به اسم جامعه بهائی به وجود بیارند که الگویی باشه برای تمام انسان‌ها که می‌شود انسان‌ها در کنار هم باشند، هم عاقل و فرزانه، هم شوریده و شیدایی و هم البته نگران کل عالم باشند. در این جامعه نقص در کوچکترین مرحله خودش قرار داشت و کمال در اوج خودش. تصویر حضرت ولی امرالله از جامعه بهائی این گونه بود، یک جامعه ای که افسون بر این که در غایت نظم، در اوج اعتدال و در کنار اینها بی نهایت روح پرفتوح داره، بی نهایت روح آرامش بخش داره. جامعه ای است که زنده است و تا ابد زنده خواهد ماند.
دوستان عزیز، تا هفته بعد شاد و سلامت باشید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، سه‌شنبه های نقره امروز تلاش کرد که به خودش یادآور بشه که ما در هیچ شرایطی نباید فرض بکنیم که اون چیزی که ما فکر میکنیم، اون چیزی که ما میبینیم و اون چیزی که ما روایت میکنیم درسته و کامله و خللی درش وارد نمیشه. همه ما انسانیم، همه ما جایز الخطاییم. نباید فراموش بکنیم که باید دیده ی خطا پوش داشته باشیم. نباید فراموش بکنیم که تحمل آرای مخالف بس داشته باشیم. مثلا صدا بردار محترم برنامه الان اونجا تو باکس داره چکپر میزنه که تایم برنامه تمومه، ولی خب ما میتونیم مثلا برو خودمون نیاریم و حرف خودمون رو همچنان تا پایان پیش ببریم. یادآوری میکنم عزیزانی که در شمال قاره آمریکا برنامه ما رو از طریق ماهواره گلکسی 19 میشنون، تا دو هفته دیگه که پایان سال 2019 است میتونن از طریق این ماهواره برنامه ما رو بشنون و بعد از اون باید لطف کنن از طریق وبسایت یا اپلیکیشن ها ما رو دنبال بکنن و بشنون. فراموش نکنید که رادیو پیام دوست صاحب یک اپلیکیشن، دانلودش بکنید، رو گوشیتون نصب بکنید و هر زمان که دوست داشتید برنامه های ما رو بشنوید. به انتقادها توجه خواهیم کرد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.